أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. وأسعد الله أيامكم، تبريك وتهنية درز میکنیم بر ایام ماه شعبان و اعیاد و موالید گذشته و دعای فجر انقلاب اسلامی و در آستانه 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب عظیم اسلامی هم هستیم و خلاصه گرامی داریم یاد و خاطره امام بزرگوار و شهدای والا مقام انقلاب اسلامی و همه هر حال بزرگانی که حق دارن در گردن ما و نقش بزرگی داشتن در وقوع انقلاب اسلامی. خاطرتون باشه بحثمون جلسه قبل به مقدماتی گذشت که در واقع ضرورت و اون جایگاه اندیشه‌ای مرحوم علامه طباطبایی رو با هم یه مروری کردیم و اشاره کردیم که ظرفیت‌هایی در حوزه حکمی و معرفتی و نظریه‌های زیربنایی کلانی مثل نظریه حق، مثل نظریه مالکیت، مثل نظریه عدالت از بحث‌های مرحوم علامه طباطبایی قابل استیاده که خب امتدادهای اقتصادی هم دارد این نظریه‌های کلان و حالا یه بخشایی رو هم در خود آثار مرحوم علامه رو خود در واقع بفرمایید اون فضای اقتصاد اسلامی و ایده در واقع بفرمایید اقتصاد اسلامی رو تو عبارات خود علامه هم داریم که حالا دیگه انشاءالله به ترتیب باید اینا رو بحث کنیم ببینیم که به کجا میرسه. اولین نکته‌ای که در اون جلسه تأکید کردیم روش اون پایگاه در واقع حکمی و فلسفی مرحوم علامه طباطبایی بود. این جلسه اگر توفیق بشه یه مقدار میخوام ظرفیت در واقع اون پایگاه فلسفی مرحوم علامه طباطبایی برای بحث‌های امتدادی، برای بحث‌های در واقع فرمایید عینی مسائل انسان و معاصر، مسائل عینی نظریه‌هایی که در امروز حوزه علوم انسانی در واقع مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیره، آیا پایگاه حکمی مرحوم علامه همچین ظرفیتی و همچین در واقع فرمایید فضایی درش هست که بتونه این تعامل و گفتگو رو در واقع برای ما شکل بده و در واقع بفهمید زیربنایی باشد برای در واقع صورتبندی بحثای آتیمون دیگه، اگر عمری باشه بتونیم ادامه بدیم بحثا رو. تمام در واقع نظریه های مرحوم علامه در حیطه مثلا فرض کنید اندیشه های امتدادیشون در این زیربنای حکمی و معرفتی جایگاه داره و پایگاه روشنی داره، باید حالا اینو یه مقدار تو بحثای بعدی بتونیم امتدادش و اون در واقع اختزاعاتش رو بتونیم صورتبندی کنیم و نشون بدیم. خب توی بحث‌های در واقع فلسفی مرحوم علامه شاید مهمترین در واقع فهم ظرفیتی که برای بحث امتداد وجود داره خود اون نگاهیه که مرحوم علامه به جایگاه فلسفه و نسبت فلسفه با حیات انسان، نسبت فلسفه با علوم پایین دست در واقع برقرار میکنه که حالا صورتبندی خاص و ویژه‌ای داره، خیلی هم نمیخوایم بستش بدیم، خیلی هم نمیخوایم شرحش بدیم، ولی خیلی کوتاه و گذرا میخوام بهش اشاره کنم. مرحوم علامه اون طبقه بندی و ساختار بندی رایجی که در فضای حکمت و فلسفه قدیم وجود داشته رو قبول نداشت و اون ساختار رو به هم زده. به خاطر همین در هیچ کدوم از آثار فلسفیشون، نه در واقع حاشیه اسفار که به زنگاه در واقع طرح این بحث بوده ذیل عبارات صدرا، و هم در بدایه و نهایشون و حتی در اصول فلسفهشون، هیچ جا مرحوم علامه تقسیمات حکمت رو تو آثار فلسفیشون به کار نبردن. تنها جایی که مرحوم علامه به تقسیمات حکمت یه اشاره گذرایی میکنن توی تفسیر المیزان ذیل تاریخ تطور علم در تمدن اسلامی، یعنی به مسابقه گزارشی از ما وقعه در واقع فرمایید تاریخ اندیشه و تاریخ دانشها در حیطه جهان اسلام، اونجا اجمالاً به تقسیمات حکمت پرداختن. البته عبارت کوتاهی هم در رساله های منطقیاتشون دارن که تو اون رساله در واقع منطقیات مرحوم علامه اونجا اشاره میکنه که این نظریه اعتباریات ما چیزیه که تو ادبیات قدما تحت عنوان حکمت عملی بحث میشد در این حد. یعنی هیچ در واقع بفرمایید اشاره‌ای به اون تقسیم حکمت به حکمت نظری، حکمت عملی، بعد هر کدوم از اون حکمت نظری و حکمت عملی به سه حیطه مثلا فرض کنید الهیات و ریاضیات و طبیعیات، یا اینور تو حکمت عملی اخلاق، تدبیر منزل و سیاست و مدن، این طبقه بندی و این تقسیم بندی که رایج بوده در سنت فلسفی ما تو آثار فلسفی علاوه پرداخت نشد. عجیبه دیگه. خب جاش هم بوده، چون مثلا تو ذیل حاشیه اسفار تو متن اسفاری تقسیم رو داریم و دقیقا علامه میتونست همونجا مثلا فرض کنید تبیین خودش رو از این بحث ارائه بده دیگه، ولی اونجا هم هیچ اشاره‌ای نشده به این مباحث. این به نظر میرسه از این جهت بوده که خود اون در واقع تقسیم بندی رو مرحوم علامه انقلت داشتن و قبول نداشتن، و علت این که انقلت داشتن و قبول نداشتن هم شاید اون ایده اصلیشون برمیگشت به این که جایگاه فلسفه رو در عرض علوم دیگر نمیدیدن و فلسفه رو نمیخواستن در عرض اون پنج دانش دیگه، پنج عرصه دانشی دیگه قرار بدن. به تعبیری که در مقاله اول اصول فلسفه روش رئالیسم تصریحاً اونجا بیان میکنن، در واقع رابطه فلسفه با علوم پایین دست رابطه اطلاق و تقییده، رابطه عام و خاصه، نه رابطه تباین یا رابطه مثلا فرض کنید در عرض بودگی موضوع فلسفه با موضوعات علوم پایین دست. و این رو مثل بو علی در الهیات شفا فقط از طریق اثبات موضوعات هم نمیبرن جلو، چون بو علی در الهیات نزدیک میشه به این بیان، منتها فقط از طریق احتیاج موضوعات علوم پایین دست به فلسفه این بیان رو مطرح میکنه. علامه بیانش ظاهرن یه مقدار فراتر از این ماجراست، فقط بحث موضوع و در واقع بفرمایید اثبات موضوعات علوم پایین دست نیست، که انگار همه علوم در مبادی تصوری و تصدیقیه خودشان به فلسفه احتیاج داشته باشن پس فلسفه علوه درجه پیدا بکنه یا رفعت درجه پیدا بکنه. نه، بلکه فراتر از این علامه اصرار دارن که واقعیت داری همه موضوعات، محمولات و روابط علوم پایین دست اصل واقعیت داریشون به عهده فلسفه است. دقیقه شده شد. و وقتی فلسفه از در واقع بفرمایید موضوع مطلق واقعیت داره صحبت میکنه، درست شد؟ در واقع همه موضوعات مقید علوم و همه موضوعات مقیدتر مسائل علوم و همه محمولات حتی مسائل علوم جنبه واقعیت داریش به عهده فلسفه است. به یک معنا میشه گفت تمام علوم ثبوتن تو مقام واقع و نفس الامر تو دل فلسفه تعریف میشه و جایابی میشه، نه ذیل فلسفه، نه زیر مجموعه فلسفه، نه واقعا تو دل خود فلسفه. دقیقا چطور شد؟ و البته خب هیچی هم از ارزش‌های علوم پایین دست کاسته نمیشه، چون همه در واقع بفرمایید حدود و صغور و موضوعات و محمولات و روابط و مسائل علوم پایین دست هم سر جاش هست، تمایزشون هم آسیبی نمیبینه، نه تمایزش آسیب میبینه، نه در واقع بفرمایید نظم و نظامشون به هم میخوره، نه همه علوم سر جاشون، منتها همه علوم بفرمایید تو دل اون واقعیت مطلقه ایه که موضوع و در واقع محمولاتش به عهده فلسفه است و فیلسوف باید فیلسوفانه بتونه فلسفه ورزی کنه در اثبات واقعیت داری همه واقعیات در عالم. دقیق کرد شده شد. به این معنا انگار در واقع فلسفه تو بیان مرحوم علامه یک اطلاق و یک در واقع فرمایید جهان شمولی، یک واقعیت شمولی پیدا میکنه، درست شد؟ که تمام واقعیت های مقیده تو دل این واقعیت مطلقه جایابی میشه و قرار میگیره دیگه، درست شد؟ بخاطر همین جمله مقاله اول اصول فلسفه معنادار میشه که فلسفه رابطهش با علوم پایین دست رابطه اطلاق و تقیید میشه، درست شد؟ یعنی فلسفه مطلق واقعیت با احکام مطلق واقعیت رو داره بررسی میکنه، علوم همه میرن سراغ چی؟ واقعیت های مقیده از حیث اون تقیده، نه از حیث واقعیت داری. غیر جدا شد، از حیث اون تقیده دارن محمولات رو به اون واقعیت مقیده بار میکنن، نه از حیث واقعیت داریش، چون واقعیت داریش دوباره میشه گزاره فیلسوفانه و گزاره فلسفی ماجر. یک رابطه در واقع بفرمایید تنگاتنگ و امتدادی سنگینی بین فلسفه و علوم برقرار میشه. این نگاه توی طبقه بندی علوم تو آغاز فلسفه در واقع نتیجه میده اون نکاتی رو که مرحوم علامه در مدخل نهایی بحث میکردن دیگه، که فلسفه مقدمه نمیتونه داشته باشه چون بیرون از فلسفه چیزی نیست، غایت نمیتونه داشته باشه چون بیرون از فلسفه چیزی نیست، درست شد؟ براهینش، همه براهینش باید براهین انی ملازمات عامه باشه و به طور در واقع جدی همشون بدیهی میشن و ملازمات عامه همه در حد براهین تنبهی میشه فقط دیگه. اینا نتایج در واقع بفهمید همین نگاه اطلاق فلسفه و رابطش با علوم مقیده پایین دستی ماجراست دیگه. دقت کرد چطور شد؟ با این بیان یه ظرفیتی تو بیان علامه شکل میگیره که حصر علوم میشکنه. حصر علوم میشکنه یعنی چی؟ یعنی دیگه ما بین حکمت در واقع نظری و حکمت عملی، یا بین مثلا فرض کنید چه میدونم ریاضیات و طبیعیات و اخلاق و تدبیر منزل سیاست و مدن و امثال اینها، در واقع حصر برهانی نمیتونیم دیگه ایجاد بکنیم، کما که دوگانه نظر و عمل هم منتفی میشه. منتفی میشه یعنی چی؟ یعنی از حیث واقعیت داریشون همه واقعیت دارن دیگه، همه تو دل فلسفه به یک معنا حضور فلسفی دارن دیگه، حضور واقعی دارن دیگه. دقت کرد؟ با این بیان دیگه عملا آره فلسفه یه ظرفیتی پیدا میکنه که اطلاق موضوعش و اطلاق گزاره‌هاش خود به خود تو سراسر بفرمایید این شمول واقعیت جاری است و فیلسوف فقط با نگاه درجه دوی در واقع بفرمایید معقول ثانی فلسفی داره کشف میکنه این جریان طبیعی واقعیت و همه احکام و لوازم واقعی واقعیت رو. انگار در واقع فلسفه میشه نگاه مجدد به هستی، نگاه دوباره به هستی، هستی که توشیم، هستی که داریم زندگیش میکنیم، هستی که داریم باش کار میکنیم، هستی که داریم میسازیمش. درست شد؟ همه اینا در واقع بفهمید تو دل اون واقعیت مطلقی که موضوع فلسفه است و احکام و لوازمش هم به صورت ضروری تو همه در واقع بفهمید چی میگن عرصه های این هستی جاری و ساری هست دیگه. من فیلسوف فقط انگار یک نگاه در واقع بفهمید درجه دومی پیدا کردم، یک نگاه مثلا فرض کنید دوباره‌ای پیدا کردم به همون هستی که در واقع جریان و سریان داره. اگر توی نطاق بحث فلسفی و تعریف فلسفه به همچین دیدگاهی مرحوم علامه رسیده باشن، این دیدگاه به شدت ظرفیت امتداد ایجاد میکنه برای علامه، چون اصلا ثبوتاً امتداده هست، تو فقط داری سعی میکنی اون امتداده رو کشف بکنی، اون امتداده رو در واقع علم به علم بهش پیدا بکنی به یک معنا. دقیقه چه داشت؟ و این امتداده میتونه تو همه در واقع فهمید عرصه های هستی، چه هستی ارادی، چه هستی در واقع فهمید غیر ارادی، چه فعل انسان، چه فعل غیر انسان، همه جا دیگه حضور داره دیگه. اون جهت واقعیت داریشون و احکام و لوازم اون واقعیت داریشون در واقع به عهده فلسفه است. یعنی اگر شما مثلا فرض کنید میایید مثلا تو وارد عرصه اقتصاد میشید، عرصه اقتصاد تو گسست از فلسفت نداره، اصلا تو دل فلسفه توه. دقیقه چه جد؟ و همه اون مبانی حکم فلسفی تو سرریز میشه به در واقع فهمید عرصه حیات اقتصادی و نظریه های در واقع کلانی که تو عرصه اقتصاد داری صورت بندی میکنی، همش در واقع آبشخورهای حکمی و معرفتی پیدا خواهد کرد بر اساس این نگاه مطلق و مقید و نگاه در واقع فهمید عام و خاصی که بین فلسفه و علوم برقراره دیگه. این شاید مهمترین و اولین قسمتی از نظام فلسفی مرحوم علامه است که به شدت ظرفیت ایجاد میکنه برای امتداد. حل تا اینجا؟ نکته ای؟ سوال؟ مطلبی جان بزرگی. این پس گام اول. گام دومی که در واقع فهمید مرحوم علامه تو همین آغاز برمیدارن، شاید این را هم همینجا اشاره کنیم بد نباشه، اشراب مبانی مشا، حکمت متعالیه ملا صدرا و عرفان نظری عرفا در همین آغاز فلسفه است. علامه با همین نگاه اطلاق و تقلید به موضوع فلسفه و در واقع فرمایید علوم پایین دست به صورت واقعیت های مقیده، تمام تلاش خودشونو کردن که چیکار کنن، هم به نگاه در واقع فرمایید ماهوی مشا بها بدهن و براش نفس الامر درست کنن، چون مشا هم داشته با چی کار میکرده؟ با یک واقعیت مقیدهی به اسم ماهیت کار میکرده دیگه. اون واقعیت مقیدهی به اسم ماهیت در سیستم در واقع مرحوم علامه طباطبایی نفس الامر داره، ثبوت داره و ثبوتش به عهده فلسفه است. درست شد؟ پس اون فلسفه در واقع فرمایید ماهیت محور مشا یا فلسفه مثلا فرض کنید وجودی حکمت متعالیه ملا صدرا، خب تو نگاه علامه هیچ تضاد و تناقضی با هم ندارن و قابل جمع. نهایتاً اگر دیدگاه در واقع فرمایید اصالت الوجودی ملا صدرا رو کسی برهانی بداند، متفتن این میشه که در واقع فرمایید ماهیت اعتباری بوده، اما ماهیت اعتباری دارای واقعیتی است، نفس الامری است و بر اساس اون واقعیت مقیدش موضوع تحقیق فیلسوف میتونه قرار بگیره و میاد توی دل مباحث فلسفی میگنجه دیگه. درست شد؟ پس علامه با این بیان تمام ظرفیت مشا رو توی چارچوب فلسفیش یا تمام ظرفیت مشا رو حتی در چارچوب ذهنشناسی منطق مشا همه رو به رسمیت میشناسه و تو جای خودش و تو جایگاه خودش همه رو هم برهانی میدونه، هیچ مشکلی نداره، چون اعتبارات عقلی هم دیگه. درست شد؟ و تو اعتبارات عقلی اون در واقع فهم جریان برهان به معنای دقیق کلمه وجود داره، جاری. درست شد؟ پس هم منطق مشرا هم فلسفه مشرا تو نگاه در واقع فهمید واقعیت مطلقه علامه ثبوت پیدا میکنه، جایگاه پیدا میکنه و ضابط برهانی خودش هم تحفظ میشه برش. کما اینکه اساس وجود ملا صدرا با همه لوازمش هم تو ظرف بفهمید اصالت و حقیقت وجود جاری و ساری میشه دیگه و بین اینا هیچ تفاوت و دوگانگی هم علامه نمیبینه، فقط رتبه هاشو مشخص میکنه، رتبه هاش رو فیلسوف جایابی میکنه دیگه، مشکلی نداره، اما ثبوتش سر جاش، خرابم نشد. از حکمت متعالی ملا صدرا به خودی خود ها، حالا اگه یه جایی کشف مغالطه کرده باشه بحث دیگه ایه، اما اصالت الوجود ملا صدرا به خودی خود یک گزاره از گزاره های مشا رو هم نمیتونه ابطال بکنه به خودی خود، مگر یه جایی دیگه واقعا ما بفهمیم که مثلا بزرگان فیلسوفان قدیمون دچار مغالطه شدن دیگه، دچار خطای تحلیل شدن دیگه، اون یه بحث دیگه است. ولی به خودی خود حکمت متعالی منافی و در واقع معارض با مشا نیست. خب این تو ادبیات در واقع فهم حکمت متعالیه و مشا، کما اینکه اون نگاه عرفانی و معنوی که حالا بعضیا به مثلا پهلویون ایران باستان و نمیدونم فیلسوفان چه میدونم هند باستان و اینها میخوان نسبت بدن، بعضیا حالا به الهیات مسیحی نسبت میدن سر آغازش رو، بعضیا به ادبیات در واقع اسلامی خودمون مبتنی بر قرآن و روایات و اینها برمیگردونن، هرچه هست بالاخره منشأش و اون سرمنشأ پیدایش عرفان، ولی بالاخره اون حوزه عرفان و معنویت هم که در واقع تأکید عمدش روی محور بفرمایید محور وحدت وجوده، اونم باز تو ادبیات علامه هیچ تفاوت و هیچ تناقضی پیدا نمیکنه. لذا علامه تمام تلاشش اینه که اون عرفان در واقع توحیدی عرفا را هم در دل همین واقعیت مطلقه خودش بگنجونه، لذا واقعیت مطلق المدخل نهایش رو یا واقعیت مطلق مقاله اول اصول فلسفه روش رئالیسمش رو چیکار میکنه؟ بفرمایید تطبیق میده و پی میگیره تا برهان صدیقین آخر فلسفه و میگه این در واقع واقعیت مطلقی که ما باش اول فلسفه دفع زده کردیم یا اون واقعیت مطلقی که گفتیم خلاصه هیچ راه انکاری براش وجود نداره و هممون تو دل واقعیتیم و دنبال تعینات واقعیتیم و واقعا هم با واقعیت داریم کار میکنیم و هیچ راه گریزی هم از واقعیت نداریم، این واقعیت هو الله عز اسمه، این واقعیت خودشه، خود خداست. ببین اول فلسفه رو با آخر فلسفه علامه گره میزنه، یعنی اصلا اول و آخر دیگه براش معنا نداره. چرا؟ چون اطلاق واقعیت حالت بفرمایید اطلاقی داره و سعی داره که کلش رو گرفته دیگه، یه واقعیت بی حد لامتناهی در واقع بفرمایید در دل خود ثابت مطلقیست دیگه، این واقعیت مطلق ثابت بی برو برگردی که هیچ جای در واقع بفرمایید ابطال و جای اعدام و جای گریز و فراری ازش نیست، این همون خداییست که در واقع تو ادبیات و عرفا به مثلا نظریه وحدت وجود شهرت پیدا کرده و باش کار میکنن. لذا علامه با همین نگاه داره تلاش میکنه دیدگاه عرفانی، دیدگاه فلسفه مشا، دیدگاه حکمت متعالیه رو با دیدگاه توحیدی ادیان عموماً و با توحید اطلاقی مشرع اسلام علیه و علی آله الصلاه و السلام چیکار کنه؟ گره بزنه. یعنی علامه مصرن که این توحید اطلاقی به این شکل محصول مقام جمع الجمعی نبی اکرم است و این توحید اطلاقی به این شکل که محصول جمع الجمعی در واقع نبی اکرمه تبدیل شده به شریعت ختمی. این فلسفه شریعت علامه گره میخوره به چی؟ گره میخوره به تئوری اطلاق واقعیتش اولا، به تئوری مقام جمع الجمعی انسان کاملش ثانیا. درست شد؟ به خاطر همین علامه در المیزان، حالا داشت برسی مفصل متناش رو عرض میکنم، علامه مفصل در المیزان در ماهیت توحیدی اخلاق اسلام، در ماهیت توحیدی اخلاق اسلام اصرار داره که این اخلاق توحیدی آموزه نبی اکرم است و در ادیان گذشته تعالیم انبیاء گذشته، نه خود انبیاء. حالا ما در جایگاه و رتبه نیستیم که بخوایم انبیاء رو در واقع مقیاس بذاریم و مثلا جایگاه وجودیشون رو بسنجیم و این حرفا، ولی در تعالیم انبیاء گذشته علامه اصرار داره که این توحید اطلاقی وجود نداره. این توحید اطلاقی در تعالیم اسلام آمده است که محور فضیلت و محور در واقع ارزش و محور فضائل اخلاق میشه چی؟ میشه حب توحیدی حضرت حق. حالا سرجاش مفصل بحث میکنم، اون نظریه ارزش علامه از اینجا شکل میگیره، ذیل اخلاق توحیدیش. دقیق کرد شده شد. حالا عرضم این بود که اون لایه در واقع فرمایید عرفان که حالا میگم تو تئوری وحدت وجود تبلور پیدا کرده با اطلاق واقعیتی که خود مرحوم علامه موضوع فلسفه قرارش دادن، با حکمت مشایی که بیشتر داره با واقعیت‌های مقیده متباینه‌ای که با ماهیات سر و کله میزنن، با حکمت متعالی ملا صدرا که با محوریت اساس وجود و بساطت وجود و بسیط الحقیقت کل الاشیاء داره در واقع فهمای ظرفیت فلسفی خودش رو صورت بندی میکنه، همه اینا یه جمع سالمی پیدا کرده توی چارچوب فلسفه مرحوم علامه طباطبایی و هر کدوم در واقع تو رتبه خودشون ثبوت پیدا میکنن، نفس الاب پیدا میکنن، ضابط برهانی هم پیدا میکنن. دقت کردید؟ و وقت این تلاش مرحوم علامه کامل گره میخوره به در واقع بفهمید حقیقت دین از منظر علامه و اون فلسفه دین و فلسفه شریعتی که عرض کرده، حالا اونو باز جداگانه باید مفصل روش بحث کنیم، ولی اون فلسفه دین و اون فلسفه شریعت کامل میاد تو این چارچوب فلسفی جای ثبوتی و نفس الامری خودش رو پیدا میکنه. این پس نکته دوم شد. پس نکته اول اون طبقه بندی علوم و جایگاه فلسفه و رابطش با علم و اینا، از همون دیگه سری نتیجه در واقع وحدت فلسفه عرفان و چارچوبای فلسفی متکثر مثل مشا و در واقع فرمید حکمت متعالی، حالا اشراق و اینها هم که ببینید دیگه، اگه فلسفه دیدید که خب فلسفه است، اگه عرفان دیدید که میاد ذیل اینا دیگه، یعنی حکمت اشراق و حکمت مشا و حکمت متعالیه، اینا همش اینجوری میشه. حالا خود مرحوم علامه یه عبارتی دارن، عرض کردم شاید جلسه قبل نمیدونم، که شاگردانشون نقل کرده آقای جوادی، که خب سبعتا نقل کردن آقای حسن‌زاده، یادم نیست که نقل میکنن یا خودشون ابتدا این جمله رو دارن، ولی آقای جوادی دارن دیگه از علامه، که اگر حکمت متعالی ملا صدرا به اضافه در واقع فرمایید فلسفه شیخ الرئیس رو با هم جمع بکنید، شاید یه فارابی توش در بیاد. علامه خوانشش از فارابی هم همین شکلی بوده، یعنی علامه فارابی را این گونه روایت میکرد، دقیق کردید که جایگاه در واقع فلسفه توحیدی فارابی یه همچین سمتی داشته از منظر علامه. تو خب فارابی خیلی اجمال و مختصر گفته و رد شده، خب مرحوم علامه دارن سعی میکنن شرحش بدن و بستش بدن و با همه لوازم و ابعادش و اینها کار بکنن. لذا به نظرم خیلی اتحاد افق بین علامه و فارابی وجود داره، دقیق کرد شده شد. شاید یه بخشی از این ظرفیت امتدادی بحثای علامه با تدقیق روی رساله ها و تک نگاشته های مثلا فارابی و اینها هم شکل گرفته باشه. حالا تو جای تحقیق بیشتری میخواد که اون تو حوزه تاریخ اندیشه بتونیم این تاثیر تأثیر مثلا اندیشه فارابی در علامه رو یه مقدار پررنگتر مثلا پیگیری بکنیم و این حرف. خب اینم بس در واقع فهمید نکته دوم ماجرا. اما نکته سوم که باز ظرفیت بفرمایید امتدادی برای فلسفه مرحوم علامه ایجاد میکنه، توجه مرحوم علامه به مباحث در واقع انسانشناختی است، مباحث علم و نفس فلسفی، مباحث انسانشناختی در حوزه فلسفه. و باز اینجا هم تمام تلاش علامه اینه که گره بزنه علم و نفس فلسفی و مباحث انسانشناختی فلسفی را هم با اون نسبتی که با واقعیت مطلق برقرار میکنه، خب، و هم در تناسب این انسانشناسی با اون واقعیت مطلق ایده و تئوری انسان کامل شکل میگیره، میره محور دوم عرفان نظری. یعنی علامه باز اینجا هم داره تلاش میکنه که افق مباحث فلسفی را به افق بحثای انسانشناسی عرفا ما نزدیک بکنه، یا اصلا بگیم یکی بکنه، و یا کل حوزه عرفان نظری اون بخشی که فهم برهانی از واقع دارد اینن فلسفه است، ثبوتن فلسفه است. حالا اسمش شما میخواید بذارید عرفان دعوا نداریم، یا تو طبقه بندی علوم میخواید فلسفه و عرفان رو دوتا علم جدا جدا در نظر بگیرید، تو هویت تاریخی و هویت جمعی علم اشکال نداره، اما توجه داشته باشید ثبوتن یکیه. یعنی همه اون بحثایی که ذیل ایده انسان کامل و اسفار سلوکیه، مثلا فرض کنید اسفار اربعه سلوک انسان و اینها داره صورت بندی میشه تو حوزه عرفان نظری، همه اونها توی علم النفس فلسفی ما هم ظرفیت داره و جایگاه داره و میتونه اونجا در واقع شرح و بحث پیدا بکنه دیگه، درک جدا شد. حالا این یه نکته که میشه اون در واقع تئوری انسان و کامل و سرریز انسان و کامل در حوزه مباحث فلسفی و علم النفس و انسان شناسی فلسفی و اینها. اما فراتر از اون مرحوم علامه داره تلاش میکنه که اون انسان شناسی عرفانی یا انسان شناسی در واقع فرمایید فلسفی، حالا چه باز با مدل حکمت متعالیه چه با مدل در واقع فرمایید حکمت مشاع رو، که همش هم گفتم ثبوت و نفس الامر پیدا میکنه تو جای خودش از منظر علامه، اینها رو در واقع میخوان امتداد بدن به حوزه در واقع فرمایید رفتارها و پدیده های انسان های متعارف گوشت و پوست و استخوانداری که دارن عادی زندگی متعارف خودشون انجام میدن. و این باز به نظرم یه ظرفیت امتدادی جدیه. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر تأکید روی اون حوزه انسان کامل و نمیدونم اسفار سلوکی اربعه اون مثلا فرض کنید دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا و امثال اینها، خب میگه این انسان شناسی عرفانی که خب حرفای خیلی خوب، اما انسان خیلی دور از دست رسه. یعنی اون انسانی که مثلا میخواد و اسفار سلوکی و نمیدونم دنافت ادلا و اینها برسه، که خب میشه خود پیغمبر اکرم دیگه، درست شد؟ نهایت 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 میشه مثلا فرض کنید اولیا و ائمه معصومین و اینا دیگه. خب من از اون چه سهمی دارم و چه حظی دارم؟ من چه نسبتی با او باید برقرار بکنم؟ یا اون انسان شناسی مثلا آرمانیه، مثلا ایدئال گرایانه، یا در واقع بفرمایید به شدت دور از دسترس چه آورده‌ای داره برای من، حالا خود فیلسوف که طرف تفلسف می‌کنم تو این حوزه‌ها، چه برسه به مردم و عوامی که دیگه با خود این بحث‌های فلسفی و اینا هم چه بسا بیگانن، برای اونها هیچ آورده‌ای داره اساساً؟ مرحوم علامه تمام تلاششون این بود که این حوزه انسان‌شناسی در واقع فرمایید انسان کامل و با همه مختصاتش که حالا توضیح میدیم چه لوازم و آثاری داره تو بحث‌های مرحوم علامه، این رو بیاره سرریز بکنه توی ملاکات و فضائل و رذائل در واقع انسان‌ها و بعد اون رو هم دوباره سرریز بکنه در حوزه رفتارها و مناسک عملی انسان‌ها. رضا هم مناسک عملی هم فضائل و رذائل اخلاقی به عنوان ملاکات، هم اون بنمایه های در واقع فهمید انسان شناختی که در واقع میتونه قوا و نیروها و ابعاد وجودی انسان رو در واقع فهمید صورت بندی بکنه و ترسیم بکنه، درست شد؟ برای انسان های عادی متعارف ها، عوام، انسان های حتی مثلا فرض کنید شقی، انسان های مثلا فرض کنید به شدت تو قوس صعود دچار هبوط، خب همه اینها رو داره سعی میکنه تو اون تئوری انسان شناسی خودش جایابی کنه و ببینتشون ذیل اون انسان کامله ها. یعنی این که دقیقاً دوباره انگار تو حوزه انسان شناسی هم ما یک بفرمایید انسان مطلق پیدا میکنیم، خب و اون انسان مطلق تو دل خودش این تقیدات در واقع انسانی رو میتونه صورت بندی بکنه، متوجه؟ و این دوباره اون جمع الجمعیه حتی اینجا هم خودشو نشون میده و اینم به شدت یه ظرفیت سنگین و به نظرم شگرف ایجاد میکنه برای ورود به حوزه علوم انسانی و منطق تحلیل یا اون مبانی و زیربنای تحلیل فلسفی ارائه دادن از کنش‌ها و پدیدارهای انسانی مثل جوامع، مثل تاریخ، مثل چه می‌دونم جنگ‌ها، مثل صلح‌ها، مثل ساختارهای کلان جامعه و اون زیرساخت فلسفی رو برای در واقع بفهمید امتدادهای علوم انسانی توی حیطه‌های مختلف علوم انسانی و علوم اجتماعی و اینها میتونه فراهم بکنه. اینم به نظرم باز یه ظرفیت جدی توی اون حوزه امتدادی مرحوم علامه است. باز حوزه در واقع بفرمایید امتدادی دیگری که تو بیان مرحوم علامه میشه یه مقدار پررنگتر ازش صحبت کرد، بحثیه که مرحوم علامه نه تو فلسفه‌شون، حالا شاید به مناسباتی مثلا فرض کن معذور بودن تو فلسفه بیارن این بحثا رو، ولی خب به نظرم تم بحث‌های فلسفیشون میکشه کامل و اونم بحث در باب فرمایید علم الاسماء الهیه و اون ساختار درختی که در ارتباط با اسماء الهی مطرح کردن. مرحوم علامه این 99 اسم در باب فرمایید معصور در قرآن و روایات رو توی ساختواری یک درخواره‌ای کاملا اینو طبقاتش رو و طبقه بندیش رو صورت بندی کردن توی رساله در واقع اسما، کاملا با تم فلسفیه ها، تم فلسفیه، منتها ابا داشتن در فلسفه مصطلح این بحثا رو بیارن، چون فلسفه مصطلح این بحثا رو نداره، داره تکفیر میشه. حالا اگه این بحثا رو داشت که دیگه از تکفیر هم کارش میگذشت و همونجا دیگه اعدام میشدن دیگه طبیعتا. به خاطر همین سعی کرده اینو تو رساله های در واقع بفرمایید مستقلی پرداخت بکنه و سعی هم کرده تو همون رساله های مستقل هی ادبیات درون دینی و قرآن و روایات و اینا رو پربسامت‌تر تکرار بکنه که وقت متهم نشه به این که این طبقه بندی و این درخواره رو مثلا داره از عقل بشری و از مثلا فلسفه بشری و اینا داره استفاده میکنه. نه، سعی کرده هی بین عقل و نقل تو رفت آمد و تعامل باشه. حالا به نظرم اون طبقه بندی در واقع علم الاسماء الهی هم خیلی میتونه در واقع ظرفیت داشته باشه که ما مثلا هر کدوم از حوزه های بفرمایید، حالا تعبیر من دیگه خیلی تکفیری تر و تزلیلی تر میشه طبیعتاً، ولی هر کدوم از موضوعات و حوزه‌های مختلف علوم انسانی امتداد کدام اسم از اسامی خداوند متعال میشه اینها رو صورت بندی کرد؟ یعنی اگر مثلا فرض کنید شما نظریه‌های ریشه‌ای مثلا فرض کنید علوم انسانی رو، اون خواستگاه‌های حکمی، خواستگاه‌های معرفتیش رو خواستید دنبال بکنید، باید برید سراغ کدام اسم از اسماء الهی، کدام صفت از صفات الهی و سرمنشه مثلا فرض کنید وجودی اون ظهور، سرمنشه وجودی اون ظهور و مظهر در کدام مثلا فرض کنید اسم تجلی پیدا میکنه، تبلور پیدا میکنه. اینها رو زیر ساختاش تو بیان علامه هست. حالا بعد ببینیم چقدر میتونیم ببریم جلو و امتداد بدیم دیگه. متوجه؟ و حالا تو بعضی از مفاهیم اقتصادیمون خواهید دید اینا تاثیر میگذاره. یعنی مثلا اون بحث مفهوم مالکیتی که اشاره کردم، نظریه مالکیت، یا اون مثلا فرض کن نظریه حقی که اشاره کردم، یا اون نظریه مثلا فرض کن عدالتی که اشاره کردیم، تو اون علم الاسما ثبوتاً جایگاهش کجاست؟ و بعد در واقع امتداد اون مقام اسماء اللهی ثبوتیش توی بفرمایید تبلور مادی زمینیش چجوری تجلی پیدا میکنه و تبلور پیدا میکنه. این خواستگاه های در واقع معرفتی بحث رو خیلی میتونه منقح کنه و در واقع فهمید زاویه دید و حالا اون منظر تحلیل ویژه‌ای میتونه بهمون بده دیگه تو این حوزه. پس خود اون در واقع فرمایید بحث های توحیدی مرحوم علامه که حالا ذیل مثلا خداشناسی و اینها باید قاعدتا این مباحث علم الاسما بیاد و اونجا پرداخت بشه، اون علم الاسما رو مرحوم علامه تو اون رساله اسماشون کاملا سعی کردن اون درخوارش رو صورت بندی کنن و خب یه زحمت واقعا کم نظیره دیگه. یعنی شاید ادبیات عرفای ما همچین بیان منسجم در واقع فهمید منظم درخوار طوری نداشتیم. حالا یه اجمالی رو امام داره در شرح جنود عقل جلال، حالا تو بحثای امام هم ظرفیت‌ها رو باید اونجا بررسی بکنیم، ولی انصافا در اخباری مرحوم علامه خیلی خب کاملتر و عام‌تر و خلاصه شامل‌تر دیگه بحث داشت. این هم پس ظرفیت در واقع فهمید چندم؟ چهارم شد. ظرفیت چهارم بحث. ظرفیت پنجمی که باز توی مباحث فلسفی مرحوم علامه وجود داره، توجه جدی مرحوم علامه تو ضرب مباحث معرفت شناسی، علم شناسی به مباحث نفس، که البته خب متاسفانه خود علامه تو نهایی اشاره کرده که من اینو نتونستم همشو بگم و تو آثار فلسفی نتونستم اینو بگم دیگه، فقط میگه یه بخشیشو، یه جزئیشو تو بحثای اتحاد علم معلوم معلوم اونجا سعی میکنم بگم. خودش تصریح میکنه که بعضیشو میگم. اینکه خودش تصریح کرده بعضش رو میگم دیگه، خب قشنگ معلومه دیگه که کلش رو داشته و نمیتونسته بگی یا نمیخواسته بگی. حالا بر تقدیر یه بخشش رو فقط توی بحث علم و معلوم در واقع اشاره کردن. حالا اونم باید برسیم ببینیم میتونیم اونجا رو یه مقدار صورت بندی پررنگ تری بکنیم، که توی اون بحث در واقع مرحوم علامه دارن تلاش میکنن که در واقع نشون بدن تمام مباحثی که ما در حوزه معرفت، در حوزه شناخت، در حوزه در واقع فرمایید ادراکاتمون داریم، اینها همه مسبوق به یک علم حضوری در واقع فرمایید وجودی صفحه در واقع فرمایید مرتبه عقل انسان با مرتبه ملکوت عالمه، با مرتبه در واقع جبروت عالم. دقیقه که و همه در واقع ادراکات، همه معرفت ها ریشه در اون ساحت در واقع فرمای جبروتی عالم داره که خلاصه صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی دیگه. درست شد؟ که این صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی در واقع عرفا رو مرحوم علامه تلاش میکنه توی بحثای علم و نفس فلسفی خودش و ضربش به حوزه هستی شناسی ادراک، به حوزه در واقع هستی شناسی علم و عالم و معلوم، سعی میکنن اونجا در واقع صورت بندی کنن و به نظر میرسه که تقریر مرحوم علامه مقداری میتونیم بگیم راقی تر از اتحاد عاقل و معقول ملا صدرا است. برای چون اتحاد عاقل و معقول ملا صدرا عمدتا در حوزه عقل و عاقل و معقول باقی مونده، اما علامه داره اینو به همه ادراکات و علوم توسعه میده و تسری میده. یعنی حتی علم حسی، حتی علم خیالی و حتی علم عقلی، و بالاتر از همه اینا هم که خود اون علم شهودی و علم حضوری و امثال اینها، که اینا باز صورتبندی خاص خودشون میخواد تو بحث اتحاد علم حال و معلوم، و آثار هم داره ها، نتایج هم داره، که مثلا حالا اگر خواستیم این در واقع اتحاد علم حال و معلوم رو اینجا به این شکل صورتبندی بکنیم، سوالای سنگینی به وجود میاد که خب در واقع مناشی هستی شناختی مثلا فرض کنید ادراکات حسی ما چه شکلی میشه، ادراکات تجربی ما چه شکلی میشه، از اون بالاتر و از اون مهمتر هیته ادراکات اعتباری ما چه شکلی میشه. یعنی ادراکات اعتباری هم ریشه در اتحاد علم و معلوم دارد؟ داره. چجوری؟ این که ادراک اعتباری بود که خودم ساخته بودم، این ادراک اعتباری که من خودم دارم میسازم، درست شد؟ توی زندگی مادی خودم هم بهش احتیاج دارم، به تعبیر خود علامه بفرمایید، این یه واسطه ای بود برای تدبیر عملی من در حوزه رفتار مادی خودم دیگه. این واسطه ای که خودم ساختم برای تدبیر رفتار مادی و در واقع زمینی خودم و معلول نفس خودم هم هست، درست شد؟ این چجوری در مثلا عالم عقول و چه میدونم جبروت عالم هم مثلا فرض کنید حضور داره، که من مبتنی بر اون علم حضوری که اونجا بهش دارم، اینجا دارم یه چیزی رو برساخت میکنم، یه چیزی رو قرار داد و اعتبار میکنم. اون نسبت در واقع بفرمایید اعتباریات با تکوینیات اینجا پررنگ میشه که آیا بین ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی، خود حقایق دیگه، ادراکاتش کار نداره، بین ادراکات اعتباری و خود حقایق چه گره وجودی و چه اتصال وجودی برقراره، درست شد؟ که باز اینجا هم باید صورتبندی کنیم ببینیم چطور میشه. آیا اعتبارات هم در اتحاد علم و معلوم میگنجن، درست شد؟ یا نه اون اتحاد علم و معلوم فقط مال ادراکات و مثلا فرض علوم حقیقی و امثال اینا. هر مبنای اینجا برسیم به شدت در حوزه علوم انسانی موثره. هر جنبندی تو این تناسبات داشته باشیم، حوزه علوم انسانی به شدت مملو و از این اعتبارات دیگه، حالا اعتبارات فردی، اعتبارات علوم رفتاری یا اعتبارات اجتماعی و علوم اجتماعی. این اعتبارات در واقع بفهمید انسان به عنوان پدیدارهای انسانی، درست شد؟ چه نسبتی برقرار میکنه با اون مباحث مربوط به اتحاد علم و معلوم، و به نظرم اونجا اون اتصال ادراکات اعتباری با حقایق و اینها به شدت میتونه سرنوشت بحثای علوم انسانی رو خلاصه این ور اون ور بکنه دیگه، به هر جنبندی که اونجا برسیم انشاءالله. پس اینم ساحت دیگری که اینا رو فقط به عنوان ظرفیتایی که توی مباحث فلسفی مرحوم علامه هست و میشود امتدادهای اونها رو توی نظریه های علوم انسانی پی گرفته، از این زاویه دارم در واقع بحث میکنم و صورت بندی میکنم و این حرف. اینم نکته در واقع فرمایید پنجم ماجرا. نکته ششم و به یک معنا نکته آخر، حتی به یک معنا سرآغاز نکته هفتم هم میتونه باشه، توجه بحثای مرحوم علامه به مباحث معاد، شاید بی ربط داریم بحث به حوزه علوم انسانی، ولی نه، به نظر میرسه که آره، مرحوم علامه توجهی که مباحث در واقع فرمایید معاد در حوزه فلسفه اسلامی داشتن، باز به شدت میتونه در واقع مؤثر باشه در تبیین رفتارها، ارزشها، ملاکات و اون حوزه در واقع فهمید رفتارهای اجتماعی یا حوزه در واقع صناعات و ملاکات تربیتی انسان، که اون قسمت معاد هم باز تو ادبیات مرحوم علامه خیلی گره میخوره به همون توحید ناب و اون انسان کامل دیگه، یعنی تئوری در واقع فهمید واقعیت مطلقه با تئوری انسان کامل و در واقع فهمید حوزه انسان شناسی فلسفی مرحوم علامه، چون حقیقت معاد هم دوباره باز بفرمایید رجوع ظاهر به باطن دیگه، وقتی حقیقت معاد رجوع ظاهر به باطن ماجراست، دقیقا دوباره اعتباریات اونجا بفرمایید باطن حقیقی پیدا میکنن، حالا اگر تو مبادیشون اتحاد علم و معلوم به هر سرنوشتی دوچار کردیم، درست شد، تو منتها و معال ماجرا هم دوباره همین میشه. تو منتها و معال ماجرا قطعا اعتباریات و برساختای در واقع فردی، رفتاری یا اجتماعی انسان ها به شدت در ساخت در واقع حقیقت وجودی جاودانه انسان ها نقش تعیین کننده داره. لذا اتصال مباحث معاد به بحث علم و معلوم و به بحث انسانشناسی فلسفی مرحوم علامه دوباره خودش یه ظرفیت ویژه‌ای برای در واقع امتداد مبانی حکمی و معرفتی علامه ایجاد میکنه که اینم به نظرم خیلی خیلی ملهم از قرآنن، خیلی خیلی ملهم از قرآنن. و اون جمله که مکرر شاید شنیدید از ما دیگه که بالاخره یک سوم آیات قرآن در ارتباط با معاده. منتها خب معاد الان کجای زندگی های ماست؟ تقریبا هیچ، تقریبا هیچ متوجه شدش. و اگر حالا چه میدونم توی مجلس ختمی، چه میدونم توی تشییع جنازه ای چیزی مثلا یه خورده یاد و معاد خودمونم بیفتیم، شاید اونم تاست دقیقه شدش. قرار از این که این حضور در واقع پررنگ معاد هم تو ادبیات مرحوم علامه، هم تو مباحث فلسفیشون هم تو مباحث سلوکی و عملیشون به نظر خیلی پررنگه. حالا ما غیر از اون مباحث انسانشناسی و سلوکی و تربیتی تمرکزم بیشتر روی باطن همین حوزه رفتارها و پدیدارهای انسانیه که معاد در واقع بفهمید ساخت حقیقی اعتبارات انسان است، ساخت حقیقی کنش‌های اختیاری ماست. اگر ساخت حقیقی کنش‌های ارادی و اختیاری ما معاده، پس اون معاد هم میتونه به شدت جهت دهنده بشه به رفتارها و کنش‌های در واقع فهمید ارادی و اختیاری انسان‌ها، هم معنا بخشی بکنه بهش، هم جهت بخشی بکنه بهش و هم دقیقاً باطن و حقیقتشو اونجا متجسد میکنه و میسازه دیگه. لذا حضور مباحث معاد هم باز به نظرم توی بحث مرحوم علامه ظرفیت ویژه‌ای برای امتداد ایجاد خواهد کرد که حالا ببینیم توی بحث‌های اقتصادیشون هم الهام بخشه. میرسیم خود تئوری معاد تو بحث‌های اقتصادیشون هم کامل الهام بخشه و میبینید دیگه. این خب نکته آخر. منتها از این جهت باز گفتم شاید یه نکته هفتمی بتونیم روش تمرکز بکنیم، اونم خود نظریه اعتباریات مرحوم علامه است دیگه. تو حوزه فلسفه مرحوم علامه، حالا مبتنی بر این حیطه در واقع فرمایید انسان شناسی و مباحث مربوط به هستی شناسی ادراک و علم و معلوم و بعدم مباحث مربوط به معاد و امثال اینها، تو این سگانه‌ای که در مورد حوزه انسان شناسی مطرح کردیم، حلقه وصل این سه تا با هم دیگه نظریه اعتباریات مرحوم علامه است که خود نظریه اعتباریات و ادراکات اعتباری مرحوم علامه یه زیربنای جدی میشه برای تفاهم با علوم انسانی مدرن. درست شد؟ علوم انسانی مدرن هم در واقع تمرکز و تاکیدش رو میگذاره رو حوزه چی؟ رو حوزه برساخت‌ها، رو حوزه در واقع قراردادهای اجتماعی، رو حوزه در واقع کنش‌های اختیاری انسان‌ها. به خصوص حالا بعد از تمرکزی که بعد از رنسانس روی مفهوم در واقع بفهمید اومانیسم و اون تاکید بر فاعل شناسا در غرب اتفاق افتاد، دقیقاً چطور شد؟ این فضا رو خیلی پررنگ‌تر کرد. منتها خب اونجا رفتن به سمت بست معرفت شناسی خودشون و از اون اتصال به حقایق مبدأ و معاد که الان تو سیستم علامه پررنگشون کردیم یه مقدار باز موندن. علامه داره ادراکات اعتباری رو تو این بستر، تو بستری که متصل به مبدأ و معاده، داره سعی میکنه در واقع صورت بندی بکنه، اما به شدت میتونه زبان بده و ادبیات بده برای گفتگو و تفاهم با علوم انسانی مدرن. درست شد؟ به خصوص حالا تو لایه اقتصاد، مخصوصا اقتصاد چی؟ کاملا معاصر، که الان تو اقتصاد معاصر کاملا علم اقتصاد رو چی معنا میکنن؟ بفهمید علم عقلانیت اعتبار، عقلانیت اراده، عقلانیت تصمیم دیگه. اصلا بحث در واقع بفهمید تولید و توزیع و نمیدونم مصرف و پس از مصرف و امثال دیگه نیست. کامل دانش اقتصاد داره میره به سمت فرمولیزه کردن منطق کنش انسان ها، هزینه فایده تمام کنش ها تو همه عرصه ها. البته چون خواستگاهش از اقتصاد کلاسیکه، همه چیز رو کالا میکنه بعد این منطقه اعتبار و منطقه در واقع بفرمایید عقلانیت کنشی رو ایجاد میکنه. خب اگه اینجوری باشه، الان نظریه اعتباریات علامه دقیقا در بفرمایید رو در رو و تقابل با اون اقتصاد در واقع معاصر صورت بندی میشه دیگه. میدونستم عرض میکنم رضا، خود اون در واقع نظریه ادراکات اعتباری مرحوم علامه به شدت میتونه آره راهگشا باشه برای ورود به عرصه علوم انسانی و تفاهم و گفتگو با علوم انسانی مدرن. این به نظرم اون ظرفیتاییه که شاید حالا 6 تا یا 7 تا حالا با اغماز این 7 تا سرفصل رو تو فلسفه مرحوم علامه میتونیم در واقع ظرفیتای امتدادی مرحوم علامه برای گفتگو تو حوزه علوم انسانی از جمله دانش اقتصاد و اینها صورت بندی کنیم دیگه. اگر باز نکته سوالی هست در خود حالا میرسیم اونم جداگانه جداگانه روششناسی رو سعی میکنم توضیح بدم، ولی بله خواستگاه معرفتیش همین فضا است، کاملا تو همین فضا. الان سر چشم کنم تو جلسات ماه رمضان انشاءالله نسبت روششناسی درسیش یه خورده بیشتر توضیح. خب تقریبا الان 30 سال 40 سال این فضا دیگه زبون زده شده و داره تو گفتگوها میاد که عملا آره که عملا دانش اقتصاد منطق اعتبار، منطق خلق کنش، خلق ارزش. آره دیگه هی رفته زیر بنایی تر شده که الان دیگه، البته خب همون لایه کالایی شدن هم با خودش آورده دیگه، یعنی انگار همه چی رو توی اون عقلانیت در واقع بازار محور همه چی رو داره کالا میبینه و همه رو داره با ارزش مبادله‌ایش برای خودش داره در واقع مقایسه میکنه و میسنجه. منتها میگه دیگه ما با این فرموله تونستیم کنش در واقع انسان‌ها رو جهت بدیم، مدیریت کنیم، برنامه‌ریزی کنیم. حالا بله پررنگ‌تر میشه، خیلی پررنگ‌تر میشه. خاطر همین تو نگاه اونا اقتصاد میشه زیربنا. دقیق کرده تمام حوزه مثلا فرض کن سیاست، چه میدونم قدرت، خانواده، نمیدونم حتی دین، فرهنگ، رسانه، ارتباطات، همه انگار میاد ذیل اقتصاد صورت بندی میشه دیگه با اون منطق کالایی که عرض کرد. اما تو ادبیات مرحوم علامه خب اون مبدأ و معاده و اینا کلا اصلا داستان ماجرا رو عوض میکنه دیگه. نکته نیست آره چرا؟ خب اینقدر ابهام داره، اینقدر ابهام داره که نه دیگه انا لله و انا الیه راجعون دیگه.
چرا فرق
می‌ذاریم؟ اعتبار وسطش واسطه است، اون کنش اختیاری ارادیه واسطه است.
خب همون مبدعی هم که الان اعتبار ما داره سوار اون میشه باز معاده دیگه.
مبدعی که اعتبار و مامدار ثواب میشه باطنه، منتها باطنیه که هنوز در واقع ساخت پیدا نکرده، باطنی که هنوز کنش اختیاری بهش تعلق نگرفت. دقیق کرد؟
آره. پس اینکه بگیم معاد یعنی باطنه همین دنیا، یکم یه قید دیگه هم باید پیش اضافه
کنیم. باطن این دنیا دیگه، این دنیا که شد یعنی با اون کنشاش، با همین اون اختیاراتش درست شد، همون باطن بعد تفصیلش.
دنیا...
اون مبدع اول اجمالش
دنیا باطن قبل از کنش ما هم داره،
همین حتما داره دیگه. باطن میگم اون اجمالش، این تفصیلش دیگه، یعنی اون مبدأ در واقع فرمایید انسان قبل از دنیا است. انسان قبل از دنیا، حالا بعدا میرسیم این از سعید و سعید و فی بطن و مشقی و شقی و فی بطن و اینا یعنی چی، اینا علامه خودش یه تعبیر قشنگی داره، حالا فرصت شد میرسیم. اون انسان قبل از دنیا باطن مجمل همین حقیقت همین دنیاست، درست شد. باطن بعد از دنیا که تو معاد دیگه حاصل ساخت وجودی خودت و دیگه تفصیل شاکله وجودی توه، حالا کلون یه عمل علا شاکلته، هم قبل دنیا رو شامل میشه هم بعد دنیا رو شامل میشه. حالا باید بحث کنیم دیگه اینا رو. اجماله به اختیار دنیوی تو نیست، اما به فاعلت به تجلی نفست هست. حالا میرسیم دیگه، باید تفصیل یعنی فاعل بالقصد نیستی توش، آره، اما فاعلیت به تجلی نفست تو. گفتم نظری اعتباریات، کل نظری اعتباریات مرحوم علامه که تلاش میکنن برای اعتباریات دنیای انسان هم یه جایگاه فلسفی صورت بندی کنن و اینو تحت عنوان نظری ادراکات اعتباری مطرح میکنن. این ادراکات اعتباری با موضوع علوم انسانی مدرن که اونا هم روی برساخت انسان، رو کنش اختیاری انسان تمرکز دارن، مخصوصا بعد از رنسانس که اومانیسم پررنگ‌تر شد، دقت کردین؟ این میتونه تفاهم و گفتگو بین این دو تا عرصه رو ایجاد بکنه. یعنی علوم انسانی مدرن با علوم انسانی اعتبار پایه‌ای که علامه تو فلسفه خودش داره صورت بندی میکنه خیلی هم افق میشه. حتی هرچند تو لایه مبانی و آثار و پیامدها خیلی تفاوت داره، ولی به هر حال ظرفیت گفتگو و تفاهم رو ایجاد میکنه دیگه. گزاریم. نه حقیقت وجودیه. آره. نه حقیقت وجودیه. بله بله میاد همشو میگه. آره.
نه همش متناش اینا کار میشه.
چی بگم؟ آره دیگه همین است. بله. بله. خب ببخشید. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.